ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باخرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت
منتظران.
ای منتظران، ای منتظران، جنهان می آید، آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی، دودم به سر بر آمد زین آتش نهانی. ای بر در سرایت قوغای عشق بازان، همچون براب شیرین آشوب کاروانی. دوستان گرامی سلام، برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با همون موضوع آسیب شناسی مباحث مهدویت.
اللهم صل علی محمد محمد.
باز هم خالصانه ترین درود و سلام و صلواتمون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی رسول خوبی ها، حضرت محمد و خاندان پاک و طاهرینش. اگر نظر و پیشنهاد یا پرسشی دارید، همکاران خوب ما در روابط عمومی پاسخگوی شما هستند. اما در درس امروز به چند پرسش مهم پاسخ میدیم. اول اینکه آیا زیارت و ملاقات امام زمان اصل و وظیفه است برای منتظر، و اصلا دیدن امام معصوم برای کسی فضیلت و برتری محسوب میشه یا شرایطی داره؟ دوم اینکه شگردهای مدعیان دروغین رؤیت و ارتباط با امام زمان ارواح نافده چیه و چه عواملی باعث بروز و ظهور این طیف افراد سودجو میشه؟ و در پایان اینکه وظیفه ما در قبال این افراد فرصت طلب چیه؟ از شما دعوت میکنم بخش اول از درس امروز رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین نسوری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنونده های بسیار محترم و گرامی رادیو معارف. انشاءالله که بتونیم با این روشنگری و بحث هایی که پیرامون آسیب های مواضع مهدویت داریم، بتونیم اون نگاه معرفتی به امام زمان رو ارتقا بدیم و بتونیم انشاءالله در فضایی قرار بگیریم که آسیب ها رو که میشناسیم به دیگران هم اطلاع بدیم. آسیب دیگری که تو عرصه مهدویت وجود داره، ترویج فرهنگ ملاقات گرایی با وجود مقدس آقای امام زمانه. یه چند تا نکته من مقدمتا عرض کنم. یک، دیدار با امام زمان لطف هست اما وظیفه نیست. خوشا به سعادت اونهایی که در طول تاریخ مشرف شدن خدمت امام زمان و دیدار با حضرت کردن، و خوشا به سعادت اونها که این فیض عظما و عنایت بزرگ نصیب اینها شده. اما این دلیل نشه که بگیم وظیفه ما منتظرین امام زمان دیدار با امام زمان هست. ملاقات عنایت و لطف است اما وظیفه یک انسان منتظر نیست. خیلی ها بودن در دوران امام معصوم رو می دیدن، اما در مقابل امام معصوم وای می استادن. دیدن خیلی ها بودن دیدن، ولی نتونستن به اون آرمان های اصلی که یک امام از اونها انتظار داره، انجام واجبات، ترک محرمات، اونها رو مقید باشن. اما چیزی که ما تو عرصه مهدویت به عنوان آسیب ما اونو میدونیم با اون اینه که یه عده هستن، یه سری راهکارها، ذکرها، وردها، یک سری دستورالعملهایی رو به منتظرین واقعی میدن که اینها تلاش کنن امام زمان را ببینن. خب مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اومده تمام اینها رو انجام داده، شاید باز هم آقا رو ندید، چون پیامدش طرف دچار یأس و ناامیدی میشه و از طرفی مهمتر از وظایف اصلی خودش باز میمونه. وظیفه اصلی خودش چیه؟ انسان بتواند خودسازی داشته باشد، بتونه نسل منتظر رو تربیت بکنه، بتونه زمینه رو آماده کنه برای ظهور حضرت، تلاش و کوشش بکنه ارتقای معرفت به امام زمان رو داشته باشه، امام زمان رو شاخصه اصلی زندگی خودش قرار بده. یعنی از این فضای اصلی داره دور میشه که معمولاً یه عده هستن به بهانه‌های مختلف، بله ما دیدار با امام زمان داشتیم، شما بیاید دیدار با امام زمان بکنید، ما این راهکارا رو انجام دادیم، شما بیاید این راهکارا رو انجام بدید، امام زمان رو ببینید. یعنی از کار اصلی که باید یک انسان منتظر داشته باشه رو طرف باز می‌دارن، که اینو باید یه مقداری منتظرین واقعی ما دقت کنن تا از این کوته فکری و عدم بصیرت و عدم معرفت کافی نسبت به دستورات با دقت نظر توجه بشه. نکته‌ای که هست و در این ترویج فرهنگ ملاقات گرایی باعث بروز و ظهور مدعیان دروغی میشه، که من از همینجا یک پلی بزنم به آسیب جدی که ما تو مهدویت همین مدعیان دروغین هستن، که در ادعاها معمولا حالا ادعا میکنه طرف من امام زمانم، یا ادعای ارتباط با امام زمان دارم، یا ادعای این که من یکی از یارای امام زمانم، یا ادعای این که مثلا من مستقیما با آقا ارتباط دارم، که میدونید ارتباط و ملاقات با امام زمان از طرف ما با امام زمان با اراده خودمون محاله، معمولا دیدار و ملاقات از طرف امام زمان بوده و هست. و تو این فضا من لازم میدونم تو این بخش شگردهای مدعیان رو خدمتون عرض کنم و بعد عوامل بروز ظهور اینها و وظیفه‌ای که ما به عهدمون هست در مقابل این جریانات انحرافی و مدعیان دروغین. در شگردهای مدعیان ما جدای از سوء استفاده هایی که نسبت به گرایشات معنویت و سوء استفاده های مادی و معنوی زیادی رو میبینیم که مدعیان این کار رو انجام میدن. مردم با عشق و علاقه و فضای معنوی دوست دارن تو این عرصه وارد بشن، با حضرت مهدی علیه السلام ارتباط برقرار بشه، اما این ارتباط رو طرف میاد به بهانه های مختلف، مثلا نور درمانی، روح درمانی، صلوات درمانی، شفا درمانی، که این فضا یا انرژی درمانی، که اینها جنبه های هیچ علمی، منطقی و عقلی و حتی شرعی ما نمیبینیم، و با این فضا میخوان منتظرین واقعی رو به سمت خودشون دعوت کنن، که معمولا شیادا در کنار این تکفیر اشخاص موجه رو دارن. آدم موجهی که تو این عرصه وقتی که نهی میکنه اونها رو با ادله عقلی و ادله نقلی نهی میکنه، اینها رو بلافاصله تکفیر میکنن که مخاطبین اینها رو به اون سمت نرن تا بتونن به سمت خودشون جلب کنن.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
توجه داشته باشن همه آحاد مردم، این ادعاهای اتصال و ارتباط و تشرف به حضرت و دستور گرفتن از اون بزرگوار و این ادعاها هیچ کدام قابل تصدیق نیست. بزرگان ما، برجستگان ما، انسانهای با ارزشی که یک لحظه عمر اونها ارزش دارد به روزها و ماها و سالهای عمر امثال ما، چنین ادعاهایی نکردن. ممکنه یک انسان سعادتمندی چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا بکند که به نور اون جمال مبارک روشن بشه، اما یک چنین کسانی اهل ادعا نیستن، اهل گفتن نیستن، اهل دکانداری نیستن. این کسانی که دکانداری میکنن به این وسیله، اینا انسان میتوانه به طور قطع و یقین بگه اینها دروغگو هستن، مفتری هستن. از این آفت اعتقادی هم بایستی این عقیده روشن و تابناک رو دور نگه داشت.
یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عزیزان، هر شیعه یا آگاهی وظیفه داره مدعیان ارتباط و نیابت خاص رو تکذیب کنه و راه نفوذ و سودجویی این فرصت طلبای دنیا خواه رو ببنده. متاسفانه برخی از این دروغگوها پاشون از اینم فراتر گذاشتن و بعد از ادعای نیابت مدعی مهدویت شدن. در پی این ادعای باطل هم بنیانگذار یه مکتب و فرقه انحرافی شدن و زمینه انحراف اعتقادی عده زیادی رو فراهم کردن و به مرور زمان مشخص شده که بسیاری از اونها با حمایت و پشتیبانی استعمار جهانی به وجود اومدن و به حیات خودشون ادامه دادن. در بخش بعدی از درس امروز استاد نصوری به بیان شگردهای این گروه میپردازن.
سوء استفاده دیگری که بعضی از مدعی ها انجام میدن، سوء استفاده از نام مراجع تقلید و بزرگان دینی هست. خب میدونیم چقدر مراجع تقلید و بزرگان دینی و شخصیت های ممتاز، مثلا علامه طباطبایی، علامه حسنزاده آملی، علامه جوادی آملی و خیلی از شخصیت های علمی چه شهید شدن، چه از دنیا رفتن، چه الان توفیق است که در دوران اونها زندگی میکنیم. اینها خب آدمایی هستن مورد توجه مردم، مراجعه مردم، گرفتاری های مردم رو حل میکنن. چون این فضا برای اون هست، یک عده میان مثلا حالا یک مدتی رو در خدمت یک استاد بزرگواری بوده ولی متعهد به اون اخلاقیات و منویات و مبانی اصلی که استاد بیان کرده نیست. میاد در یه فضای خودش برای خودش یه سری تفاسیری داره و معمولا حرفایی که غیر اساس هست بعضی موقع اینا رو منتسب میکنه که بله من در فلان منطقه در فلان جا مثلا شاگرد فلان استاد بودم. خب ببینید در این فضا داره سوء استفاده میکنه از نام این مرجع بزرگ و نام بزرگان دینی تا بتونه افراد رو در فضایی که بتونه مرید خودشون بکنه و تو نشست‌ها، تو ملاقات‌ها، تو بعضی از برنامه‌ها و کارها، درس‌ها، اینها رو با کلماتی آلوده میکنه و فضای انحرافی رو ایجاد میکنه. شگرد دیگه‌ای که معمولاً مدعیان تو عرصه مهدویت دارن، ارائه راهکارهایی با جاذبه‌های ظاهری و کلامی. نوعی سخنرانی‌های عرفانی و معنوی سعی می‌کنن که افکار عمومی رو فریب بدن و به این فضای خودشون دعوت کنن. مثلا این قرآن رو امام به من هدیه داده، یا پذیرایی مریدان از یک نان و خرما که مثلا بله تو عالم غیب بنده بودم اینها رو امام زمان تبرک کرده به من داده، یا مثلا قرآن درمانی انجام بدم. مثلا داشتیم ما شیادی در تهران که این فرد مثلا مردم چون علاقه زیادی به واسه قرآن دارن و گرفتار هم که بودن میرفتن سراغ این آدم، از طریق قرآن میگفت من درمان میکنم. حالا کدایی که میداد هیچ گونه اساس روایی، اساس علمی و اساس مسائل ادبی در مسائل قرآنی نداشته. مثلا طرف درجهش عقب مونده تو نیرو انتظامی، نظامی یا جایی، میگفت درجه هم عقب افتاده چجوری بگم؟ گفت اگر رفیع و درجات بود بخون. خب اصلا ارتباطی نداشت. یا نونوا بود میگفت دعا مستجاب نمیشه، یه کاری کن زندگیم برکت پیدا بکن، دعا مستجاب بشه، از قرآن درمانم بکنید. گفت آیه نون ور قلم و ما یسترون رو باید بخونید. اصلا نون ور قلم و ما یسترون چه ارتباطی اصلا به نون خوردن داره؟ و با این فضاها چهره سازی هایی که انجام میدادن مخاطبین رو به سمت خودشون جلب میکنن. مقدس نمایی و مظلوم نمایی که این هم باز افراد شیاد با ظاهرسازی که خودشون انجام میدن طوری وانمود میکنن که از حیث معنوی خیلی بالان، ارتباطی با عالم غیب مثلا دارن و تو این فضا با ارائه دستوراتی مثل تزکیه نفس و اینجور برنامه ها انجام میدن که تا برنامه ها رو بیشتر به سمت خودشون و مردم رو به سمت خودشون جلب کنن تا مسائل که خودشون دوست دارن اونها رو انجام بدن، که تو این فضا معمولا نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و دینی که بعضی ها دارن زودتر به دام این شیادا میفتن. روش دیگری که دارن ارائه شیوه های تربیتی و اخلاقی هست. خب خیلی خوبه انسان تو زمینه اخلاق و تربیت بتونه یک طراحی مهندسی بکنه تو این عرصه، اما رو چه مبنایی؟ مثلا طرف تو مسائل اخلاقی و تربیتی حد اقلهاش این که با محوریت قرآن و دستورات اهل بیت باشه، دستورات بزرگان دین باشه. بعضی مسائل ما میبینیم دستوراتی است در قالب طلسم یا مثلا علوم غریبه، اینها رو وارد میکنن که هیچ فن فنونی هم تو این عرصه ندارن یک عده، میان بر این اساس یه سری تطبیقا و یک سری مسائل رو انجام میدن که ما مثلا مشکلات زندگی شما رو حل میکنیم و با ارتباطی که با امام زمان داریم نعوذ بالله این برنامه رو انجام میدیم، که معمولا تعیین وظیفه میدن، مأموریت های ویژه‌ای به مریدانشون میدن تا بتونن برنامه های خودشون رو گسترش بدن. کلام آخر باز از شیوه ها که مواد متعددی هست، بهره گیری از ابراز احساسات و عواطفی که معمولا در بین مخاطبین هست، مثبت جلوه دادن رفتارهای خودشون هست که باید خیلی دقت بکنیم. نکته ای که هست و اون اینه که در این فضا مدعیان افراد سست ایمان رو خیلی زود به سمت خودشون جلب میکنن، چون مخاطب شناس هستن و با نگاهی که از مسائل شرعی، عرفانی و معنوی وقتی که بیان میکنن اونها رو در فضای خودشون انجام میدن. الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 الاجل مولا مولا مولا. بخش معرفی کتاب رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فادیان، استاد و پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، به اتفاق میشنویم. حتما کتابی که امروز به ما معرفی میکنن مثل موارد قبلی کتابی سازنده و پرمحتواست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده نیز عرض ادب و احترام و سلام داریم. در بخش معرفی کتاب امروز کتاب در رابطه با آسیب شناسی میخواییم مسئلش رو مطرح بکنیم. آقای محمد صابر جعفری در زمره افرادی است که ابتداءً این موضوع را برای مطالعه و تحقیق در کشور ما انتخاب کردند و این مسئله را ثبت کردند که مهدویت نیز دچار آسیب و آفت می شود. در احادیث لکل شیء آفه، برای هر چیزی آفت و آسیب است، با این که مهم و خوب است اما آفت و آسیب دارد. آقای دکتر محمد صابر جعفری کتابی نوشتن با عنوان اندیشه مهدویت و آسیب ها. به 13 تا آسیب در این کتاب اشاره کردن، مانند توقیت، تطبیق، تعجیل، پرداختن به مباحث غیر ضروری، نشان دادن چهره قهر از امام مهر، جدایی از ولایت فقیه و بقیه آسیب هایی که در این کتاب آمده است. از زیبایی این کتاب این است که به عوامل این آسیب و راهکارهای درمانی این آسیب مطالب ارزشمندی اشاره شده است. عزیزانی که دوست دارن در حوزه آسیب شناسی مهدویت کتاب مختصر اما بسیار مفید را مطالعه کنن، کتاب اندیشه مهدویت و آسیب ها تألیف آقای محمد صابر جعفری را مد نظر داشته باشند. این کتاب از زیباییاش اینه که کم حجم اما پرفایده و قلمی بسیار روان که به هنگام مطالعه آن خواننده دچار کسالت نمی شود. اگر مایل هستید این کتاب را تهیه کنید می توانید به بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود یا انتشارات مرکز تخصصی مهدویت مراجعه بفرمایید.
ممنونیم از جناب فادیان. و در ادامه درس امروزمون از زبان حجت الاسلام و المسلمین نصوری خواهیم شنید، با این توضیح که استاد درباره مهمترین وظیفه ما در قبال فرصت طلبان و منحرفان صحبت میکنن و به تبیین این مهمی پردازند که هر یک از ما باید بتونیم در زمینه اخلاقی و تربیتی برای خودمون به طراحی و مهندسی عقیدتی بپردازیم.
کلام آخر نسبت بحث آسیب‌های مهدویت و اون اینه که حالا ما این آسیب‌ها رو شناختیم، این آسیب‌ها رو بررسی کردیم، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یک، ما باید یک طراحی مهندسی بکنیم در زمینه اخلاق و تربیت. واقعاً کجا هستیم؟ به کجا می‌خوایم بریم؟ چطور یک انسانی باشیم مورد دوست داشتنی برای وجود مقدس آقای امام زمان؟ اینجاست که اگه برای خودمون این طراحی رو داشته باشیم، بیایم همونجوری که در دعای عهد میخونیم عهدن بیعتن و عقدن، یعنی عهد و بیعت ببندیم و گره بزنیم این عهد و بیعت خودمون با وجود مقدس آقای امام زمان، که چه بخش از زندگیمون امام زمانی چه بخش نیست، این بخشی که نیست اصلاح بکنیم، سطح معرفتی خودمون رو ارتقا بدیم، پرهیز بکنیم از مسائلی است که با عقل و شرع جور در نمیاد، طالبینی، جنگیری، نوردرمانی، روح درمانی، اینها فضایی است که ما رو دور میکنه از مسائل عقلانیت و شرعیت. نکته دیگر، باید مبانی شرعی رو بدانیم، مبانی مهدویت رو بدانیم. میشود زمان ظهور رو تعیین کرد؟ نمیشود. ببینید اینجا ما عرض کردیم نمیشود زمان ظهور رو تعیین کرد، با مبانی سازگاری نداره، چون مبانی رو اگه بشناسیم میتوانیم در مقابل اون معرفت ارتقا بدیم، و الا در معرض آسیب اگه قرار بگیریم خدای نکرده به انحراف میریم. نکته دیگری که هست، کلام پایانی خودم عرض کنم خدمت شما شنونده های عزیز، و اونی که در بحث های مهدویت بی تفاوت نباشیم و حتی ایجاد حساسیت بکنیم برای خودمون و دیگران، از اهل و علما و اهل علم و متخصصین بحث های مهدویت بپرسیم که آیا واقعا این فضا درست هست، درست نیست، یعنی ایجاد حساسیت رو برای خودمون داشته باشیم که مبادا در دام شیادا بیفتیم، و برای خودمون و نسل امروز نسبت بحث های مهدویت و در بحث های معرفتی امام زمان الگو باید داشته باشیم، الگوهامون رو بتونیم درست و زیبا به خودمون و نسل امروز انشالله معرفی کنیم، انشالله در فضای قرار بگیریم تا این معرفت ما رو بتونیم به نحو احسن انجام بدیم، تا گوش چشمی که امام زمان علیه السلام به ما داره ما رو بتونه به عنوان یک سرباز خوب و یک یاور خوب بپذیره، چه ظهور حضرت رو درک بکنیم چه درک نکنیم انشالله جز منتظرین باشیم، و انسانهای منتظر یک دوست خدا هستن، دوست پیامبر هستن، ثواب هزار شهید رو میگیرن، اینها مثل آدمهای روزدار هستن و تا این حد برای ما ارزشی زیادی قائلن، تا بتونیم انشالله خودمون و جامعه رو از آسیب‌های مهدویت دور نگه داریم. انشالله موفق و معید باشید، تعجیل در فرج حضرت مهدی علیه السلام و عنایاتی که انشالله امام زمان به ما داره بتونیم به نحو احسن در این راه گام‌های مؤثر و خوبی رو برداریم.
دریافت بسته‌های آموزشی منتظران
از پایگاه اینترنتی رادیو معارف،
www.radiomaarif.ir، برنامه آموزشی منتظران.
منتظران.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اما جناب آقای محمد شهبازیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در بخش معرفی پایگاه اینترنتی مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از سایت های مهدوی متعلق به مسجد مقدس جمکران هست با درگاه www.jamkaran.info و با تکواژه های JAMKARAN که شما در هنگام ورود به این سایت میتونید از قسمت هایی با عنوان دیدگاه بزرگان، تصاویر، اخبار، تاریخچه مسجد مقدس جمکران، اعمال و کراماتی که در این مسجد اتفاق افتاده استفاده ببرید. همچنین شما میتونید در این سایت از بخش پرسش و پاسخ نیز استفاده بکنید.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
از اینکه مبحث دیگه ای از مباحث مهدوی رو به پایان رسوندیم خدا رو شکر میکنیم. از شما شنوندای عزیز و ارجمند سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید و همیشه و در همه حال منتظر باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
به تو گویم شکر و بیشکیبی، به تو گویم شکر و بیشکیبی، چه کنم ای آشنا با غریبی، چه کنم ای آشنا با غریبی، منو تنهایی یا درد یتیمی، به دلم بنشست زخمی قدیمی، منو تنهایی یا درد یتیمی. یتیمی به دلم بشست زخمی قدیمی من آواره در پیت میگردم که پناهم بخشی یار صمیمی به تو گویم شکوه و بیشکیبی به تو گویم شکوه و بیشکیبی چه کنم ای آشنا با غریبی چه کنم ای آشنا با
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی. انسان‌ها از مفاهیم گوناگون هر کدوم برداشت‌های متفاوتی دارند و درباره یک موضوع اظهار نظرهای مختلفی می‌کنند. البته خیلی وقت‌ها حرفا خیلی به هم نزدیکه و موضوع هم هر چیزی می‌تونه باشه. مثلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. تمام این موجودات عالم هر کسی به یک نوعی برای مأموریتی فعالیت میکنه به خاطر اینکه اون هدف کمالی که ماها برسیم به این هدف نزدیک بشیم.
ما باید نسبت به اون آفریده های خداوند دقت بکنیم و یه نوع یه حالت شاید بشه بهش بگی برهان نظم هم هست. مسلم این عالم هم با این همه نظمش خلاص آفریننده ای داره.
ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری شاید اشاره به این باشه که خدا تمام عالم هستی رو خلق کرده و همه اینها رو مسخر انسان کرده که انسان به اون هدف و اون جایی که باید برسه به اون کمالی که باید برسه برسه.
ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اما این نقطه نظرات هممیهنان گرامی بود که با هم شنیدیم. با جناب آقای محدثی همراه میشیم، صحبت هایشون رو هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از دعاهایی که من و شما گاهی در حق دیگران انجام میدیم اینه که میگه موفق باشی، خدا توفیقت بده. توفیق از وفق و هماهنگیه. کارها، اسباب، علل، وسائل همه باید به یک نحوی جور بشه تا کاری صورت بگیره یا شخصی به خواستش برسه. این معنای توفیقه. بنابراین بزرگترین موفق و توفیق دهنده خداوند متعاله. نظام هستی رو به نحوی تنظیم کرده، سرپا کرده، ساماندهی کرده که همه به نفع بشره. این شعر زیبای سعدی در دیباچه گلستان که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، اولا اشاره به این هست که همه این پدیده ها مطیع امر خدا هستند و با اراده او میچرخند و بعد هم مجموعه از این علل و اسباب با خواسته الهی دست به کار هستند تا این نعمت ها در اختیار بشر قرار بگیره و انسان هم باید شکرگزار باشه، نعمت شناس باشه. سخر لکم الشمس و القمر، خداوند خورشید و ماه رو و ابر و باد رو، زمین و دریا رو، همه اینها رو مسخر شما قرار داد، بلکه شما به خدا روی بیارید. همه ی نعمت ها و فراورده هایی که به دست ما میرسه میبینیم در پشت اینها، در عقبه اینها مجموعه فراوانی علل و اسباب دست به دست هم دادن تا این فراهم بشه و نباید اینها رو ازش غافل بشیم. نعمتها رو هم نباید ناچیز بشماریم و نباید هدر بدیم و ناسپاسی کنیم، غافلانه هم زندگی نکنیم. خداوند این بستر رو فراهم کرده برای بشر تا انسان به کمال خود و عبودیت در پیشگاه خدا هرچه بیشتر برسه. سالم و موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Oh.
آرزوی سلامتی و آرامش داریم برای شما هموطنان عزیز، همراهان رادیو معارف در جای کشور عزیزمون یا فراسوی مرزهای میهنمون که همراه ما هستید. بخش سوم برنامه ها رو همچنان ادامه میدیم و تقدیم شما بزرگوارا میکنیم، برنامه هایی که تا ساعت 6 بامداد باقی مونده. خدمتتون عرض کنم که پارسایان رو همینک تقدیمتون میکنیم، سیره و اخر.